دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده‌ام در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابلان ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود، با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلات که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد، منم تانستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیر داشته باشه که به آرزویی که داره با او آرزویش برسه. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه، من در اوجا طب میخواندم. در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کمی آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از اینکه درس طبابت را میخواندم، در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبانهای خارجی، و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم. و بعض از مصروفیت های دیگه بود، در یکی از کلینیک های شخصی من فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار میکردیم. این فعالیت هایی بود که من همو زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و یک هفته یا دو هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین. و من هم امو که میگن صد دل خدا یک دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفته و این هراس و استرس و ترس را همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شوه که من دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه، 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم، رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه اونجا بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من بودم در افغانستان که بگویم من از اینم قدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود، اکثریت اشخاص بود که اینا تبر خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشند. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترای کتمه در ارتباط هستند، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند ازیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزامشان سپری میکنن، دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم آگاهی داریم، اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا اینجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوالی که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستای هستن، کسای هستن که با خودت در ارتباط میشن که چگونه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگ ما هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار از این رشته شرایط را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار میکرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و 2 خواهر بزرگ مکه است، اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما رو نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوجه بزرگ میشه، به یک امید و یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که مشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام اعضای جامعه حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنه. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نو که هست مواجه میشی. بعض از بخش های هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی را به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجه هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم سال اول، من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم. ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پانتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تأثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره؟ بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلاتی که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. اینطور یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذاره. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم، مسافرت میکنی یک محیط برد بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونمو ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی، با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم ایجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخشای طبی شم، گرچه که من کماتم در کشور خود ما هم زبان خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح اولی یاد بگیره زبان همون کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای همون کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. و مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم. تنها در او کورس ها اکتفا نکردم، با وجود که روحی بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن. باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم برمی اجازه را نداد. گفت ببینین، یک مدت طولانی در افغانستان ما درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم. بالاخره تانستم که این زبان را به شکل عالیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین، اکثر اشخاصی که ایجا آمده یاز گذاشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و من دو سند بسیار مهم در پوستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امو روز خارج میشدم، فردایش امو دو سند من در پوستخانه رفته بود اونجا. و من او را هم به خاطر از اینکه تاپه سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، من او سندهای من اونجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال من تانستم امو سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسه، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن. بر از اونو گفتنی خودت چیست؟
ببینین، شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترهای افغانستان صدایشان را بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن، اون از نموج صدایشان را بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه زنها و دخترهای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دل سرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنن در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارها دختر و هزارها زن افغان است به سطح یک کشور هستند. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن. نظر من این است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودان پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن که من در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترهای افغان ما تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و ما به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره، اینا میتونن که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنن، تا جایی که ممکن هست میتونن کتاب ها را خریداری کنن یا کتاب ها را دریافت کنن، از دوستایشان بخواین، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانن، از طریق اینترنت بخوانن و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده میتونن یک بورسیه به خودشان بگیرن تا بتونن که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از این که سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر من که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میدی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، بر از او بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کننده این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به این که من اینا را معرفی فکر کنم، یادم کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتونن که در بعض از ویدیوها کامنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که ما درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن، بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره، و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر در او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه، فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد باسواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زن که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه، و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیره نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از اینکه مثلا درن یک بخش نیمه عالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونند، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را خوینا را از روی مجبوریت میخوانند. اگر چرا یک کشور نتونه زنا و دخترایش ارتقا بده به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شود، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمعی نمیزنا و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گفت است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بشه.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک رفرم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توانی از این داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی دانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، گرفتم تکنیک ثانوی که سابق بود یا تکنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برین تکنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تکنیک افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک نیاز قرار داره. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفرم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میته یا نمیته، اگر که داد یا نداد و بتانیم او را تغییر شکل بتانیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشند. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آیه و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغانها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان و وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است. در این سوال مطرح کرد آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است، امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همشون جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیتای عینی است، کاملا درست گفتین، من تا من از یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، من چه شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چه گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همینطور یک چیز بوده که شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت بخیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و از ای که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوانتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معارف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظری عزیز به خاطر پرسش خیلی خوب که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید، کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد من این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده. و و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودند، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد. این جامعه است که این افراد می‌سازد، این محیط است که این افراد می‌سازد. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شه، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شه. به این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان، که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده ها نپذیرند، جماعت ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا میشه. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتوانستن فرهنگ همدیگر پذیره در جامعه را بیندازه و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که همچی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که باز میشه روی بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش و نظام آموزش و پرورش درست حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بودیم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که در درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پنیده. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز در افغانستان میبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در انگلستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی اون غریبی که زنده نفانه بانه، اون او را که در دانشگاه اکسفورد بری و دانشگاه هارواد بری، او که زنده نباشه چی به دردش میخوره؟ این نظام آموزشی چی به درد از اون نفر میخوره که خودش زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را معیوب کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیرن، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است، باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود، در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. بمی ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها سطح نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان بسازیم، باید همدیگر بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظام را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کار می‌کنم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت‌گرایی نداشتن، باور به شایسته‌گرایی نداشتن و باور به تخصص‌گرایی نداشتن. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شمامش افراد را داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینها اگر کسی وزیر باشه و اینهایش هم یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه از قومش نباشه از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از مهم پوینتر بین رئیس ها را بگیرید، بعد اون پوینتر بین مدیر ها را، بعد برین در ریاست های معارف ولایتی به بنی ترتیب به مکاتب برین، به همه اینجا ها برین. شما ببینید که اصلا لیاقتگرایی و شایستگرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش برای در خلاق قرار نمی گیره، در خلاق ایجاد نمیشن. در تمامی علمی نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشه. به این خاطر است که ما تاکید این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شود. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت را پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشند. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که هیچ چیز در افغانستان جوش نمیاد. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش و پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه باید بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنند. آیا شما به همین باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنند، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه، ولی چون وضعیت به قسم است که اونم افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص برای کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او را بخونه؟ اینال ای که آدم اشعار بخونه و داستانا را بخونه او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگویم که دنیا تا یاد میگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیکش هم اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخواه اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواه یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در رقیبش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشور فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب افکار خدا بپرست، پس این چیز تجمعی نباید به مزامین به چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز زیاد نمیگیرم. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش روی تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا رویش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکان باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسند و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه میشن. دکتر ابن سینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسند از سن 15 به بعد باید برای اینها یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید به مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که طفل علاقمند است و دیگر استادی که استعدادش میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفته این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. و واقعا هم درست میگه، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخوای در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمعی بشن، اقتصاد همگی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر این که اطفال بره باز در مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیز یاد بگیره و در اونجا یاد گرفتنش خب با اون سطح شکل نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتانه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت. به این خاطر من یک از پیشنهادهایی که مدارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید در اون مد نظر گرفته شده، باید چون یک نظام آموزشی جور شده و این نظام موشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشه و کتاب های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی که ما در مکتب می‌خوانیم از تخته سیاه و طباشیر یاد می‌گرفتیم، نه کدام نمونه فیزیکی وجود داشت، نه کدام میکروسکوپ وجود داشت، نه کدام لابراتوار وجود داشت، نه کدام سفرهای آموزشی وجود داشت، نه کدام کتابخانه وجود داشت. شما برید در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه‌های عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود، چیزی هم در اونجا پیدا نمی‌کرد، باقی یک آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشته. در غیر از این نمیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندان و کودکان افغانستان و مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون، گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه تر همیشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نوشته ها رو میبینین، اکسا رو میبینین، یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که ایره شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. ما اتفاقا یکی از مقاله این به زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد، سال بود، روی این موضوع آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه. به جامعه یک بحث هم داشتید. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوب را مطرح کردید. تقریبا و میشه بگه که هسته بسیاری از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، حتی به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود، که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن. و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردیم. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق در افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست که ناصر خسرو، توانست که ابو یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را، فردوسی را تولید کنند، و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش رو به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که تانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت زمان خود هم می دانست، تانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا را شده برای جامعه، که فلسفه را با دین و دین با این همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگه از هم جهان اسلام دیگه از هم کاملا پاشد و مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزی پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن، و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود، تنگ نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس دادن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شون، از تکفیرگویی بیرون شون، ما به تعبیرهای دینی کس کارو غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی را دوباره باید بشکنیم و طریقای بسازیم.
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر. دیشب همه شب در برمان سلسله مون
Thank you. چشمان من ازش که تا داشت رو به لبریز آن گل بن نوخیز چشمان من ازش که زادت شد لبره وان گل بن نوخیز چون شاخ گل افتاد بر بیرام و نجو بود من بودم و او بود دیشم همه شب در برم و سلسلم و من بودم و او بود من بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود